ما برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شیعه‌گری نوشته احمد کسروی به کوشش محمد امینی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. در ادامه قسمت اول کتاب گفتار یکم شیعه‌گری چگونه پیدا شده، یک پانویسی بود که ناقص موند و من ادامه میدم اونو و بعد هم متن کتاب رو با اجازه.
خواهش میکنم.
باز به گفته زمخشری در ربیع الابرار و نیز دیگران، فرزند خلیفه هادی هارون الرشید نیز بارها با امام موسی کاظم دیدار کرد و بر آن بود که دارایی فدک را که برانگیزاننده دشمنی خاندان علی با دیگران شده بود به آن امام بازگرداند. بیشتر رنجنامه های زندگی او سالیانی پس از آن و برای برانگیختن اشک مردم نوشته شده و با راستی پیوندی نمی دارند. اگرچه ماها و شاید یکی دو سال را در زندان و خانه نشینی گذراند، آشکار است که نوشته های تاریخ نگاران شیعی درباره 27 سال زندانی بودن او از سوی خلفای عباسی نادرست است. رفتار هارون الرشید با این امام هرگز همپای رفتار دردناک او با خاندان دبیر خردمند ایرانیش جعفر برمکی نبود. اما شوربختا ایرانیان در مرگ دبیری که فراز فرمان روایی هارون الرشید به کف با کفایت خاندان او بسته بود، کمتر دردمندند تا از شهادت گفتگو برانگیز کسی که در ناحیه ابوا در راه مدینه و مکه به دنیا آمده و کمترین پیوندی با تاریخ و فرهنگ ایران نمی داشته است. شیخ مفید زندانی شدن و مرگ امام را هم به نام جعفر و پدرش یحیی برمکی می نویسد و می گوید که هم ایشان بودند که هارون را به دشمنی با امام برانگیختند. زندگی خانوادگی امام هفتم نیز گواهی بر بیپای بودن افسانه 27 سال گرفتاری در زندان خلیفه عباسی و رنجهای بیپایان اوست. امام همسران بسیاری داشته که برخی از آنها را در بازار برده فروشان می خریده که یکی از آنها نجمه، تکتم، نوبیه، مادر امام هشتم است. داستان یک چنین خریدی را شیخ صدوق در عیون و اخبار و رضا از هشام ابن احمد که از یاران آن امام بوده بازگو کرده که با دربند بودن امام همخوانی ندارد. شیخ مفید از 18 پسر و 19 دختر امام یاد می کند. حمدالله مصطفی شمار فرزندان او را 59 تن می داند. او را 31 پسر بود، اما 25 را نام یافتم و 28 دختر داشت، اما 16 را نام یافتم. حرم حضرت معصومه در قم آرامگاه یکی از دختران امام موسی کاظم است و امامزاده حمزه در شهر ری آرامگاه یکی دیگر از فرزندان آن امام و گویا مقبره سه دختران آرامگاه کبرا، خدیجه و سقرا، سه تن از دختران امام هفتم است. میگویند که از 440 امامزاده‌ای که اینک در قم و شهرها و روستاهای پیرامون آن شناسایی شده، بسیاری از آن فرزندان و نوادگان آن امامند. آرامگاه شاه چراغ در شیراز نیز گور احمد ابن موسی یکی دیگر از فرزندان امام هفتم است که میگویند در راه دیدار از برادرش امام رضا در خراسان در آن شهر درگذشته است. باور مردم این است که امامزاده یوسف در روستای وشته طالقان نیز آرامگاه یکی دیگر از فرزندان آن امام است. ادامه متن. پس از وی پسرش علی الرضا جانشین می بود و این همان است که مأمون به ولیعهدیش برگزید و به خراسانش خواند. پانویس. پذیرش ولایت عهدی مأمون عباسی از سوی هشتمین امام شیعی و ازدواج با دختر او ام حبیبه به هر انگیزه‌ای که بوده باشد، به این افسانه که امامان هرگز خلافت را به رسمیت نشناخته و از همکاری با جائران دوری جستند پایان می‌دهد. گویا پیمان نامه هم میان مأمون و امام بسته شده که آن را در شهرهای خلافت باز خواندند و نسخه اصلی آن دست کم تا سده نهم در خزینه آستان قدس رضوی بوده است. افزون بر بسیاری روایات و نوشته های تاریخی، معتبرترین نسخه همان است که علی ابن عیسی اربلی، نویسنده و تاریخدان سده هفتم، در کشف القمه فی معرفت الائمه بازگو کرده و نوشته که خود او متن این پیمان نامه را در دست یکی از خادمان حرم دیده است و کسانی مانند یحیی ابن اکثم، عبدالله ابن طاهر، حماد ابن نعمان و فضل ابن سهل بر آن گواهی دادند. امام هشتم که لقب رضا را مأمون بر او نهاده بود، در یادداشتی که خود او بر پشت این پیمان نامه نوشته، سه بار مأمون خلیفه عباسی و پدر زن خیش را امیرالمؤمنین خوانده است. اینک میگویند که امام تقیه می کرده است، اما راستی این است که این گزینش با شادمانی شیعیان همراه بوده و خشم و نگرانی خاندان عباسی را در بغداد برانگیخته و آنان بر مأمون که در خراسان بود شوریدند و او شتابان به بغداد بازگشته است. برخی از راویان شیعی میگویند که این شورش انگیزه مسموم کردن امام با انار به گفته عبدالله ابن بشیر و یا انگور به گفته محمد ابن جهم بود که به مرگ او انجامید. پایان نقل پانویس. ادامه متن. و این خود پرسشی است که کسی که خود را از سوی خدا برگزیده برای خلافت می شناخت و خلیفه عباسی را جائر و قاسب می دانست، چگونه ولیعهدی او را پذیرفت؟ پس از وی پسرش محمد التقی که دختر مأمون را نیز گرفته بود امام شد. پانویس. ابو جعفر محمد، نام‌آور به محمد التقی، محمد پرهیزگار، نهمین امام شیعیان و فرزند امام رضا و کنیزی به نام مریسیه یا سبیکه است. سید محسن امین عاملی از فقیهان پژوهشگر سرشناس سده گذشته و گردآورنده اعیان و شیعه می نویسد که امام نهم به هنگام درگذشت پدرش 7 سال بیش نمی داشته و در کودکی به امامت رسیده است. مأمون 1 سال پس از بازگشت از خراسان به بغداد، دختر خود ام الفضل را به همسری امام شیعی درآورد. شیخ مفید می نویسد که بسیاری از پیرامونیان مأمون این کار او را نادرست می دانستند، زیرا که شوهر سبی یا کودکی بوده که دانشی یا فهمی از دین خدا ندارد، حلال را از حرام تشخیص نمی دهد و واجب را از مستحب باز نمی شناسد. این تاریخ سازی ها که گویا مأمون امام هشتم را به زور به پذیرفتن جانشینی خود وادار ساخته و به زور دختر خیش را به او داده و سپس به زور دختر خیش را به همسری فرزند خردسال او امام نهم درآورده، شاید برای مردم نادان پذیرفتنی باشد، اما از خرد به دور است. این را نمیتوان پذیرفت که مأمون امام رضا را از بیم پایگاه گسترده شیعیان در ایران به جانشینی خود برگزیند و در همان هنگام امام و فرزندش آنچنان از جان خیش بیمناک باشند که دامادی خلیفه جائر را به ناچار بپذیرند. هر دو سوی چنین داوری هایی نمی توانند در یک زمان درست باشند. ادامه متن. پس از وی پسرش علی النقی جانشین گردید. پس از وی پسرش حسن العسکری که به شمارش خود شیعیان امام یازدهم می بود جایش را گرفت، ولی چون این نیز مرد، یک داستان شگفت تری در تاریخچه شیعیگری رخ داد و شیعیگری بار دیگر رنگی به خود گرفت. چگونگی آن که این امام یازدهم را فرزندی شناخته نشده بود، از این رو چون بمرد به میان پیروانش پراکندگی افتاد. یک دسته گفتند امامت پایان پذیرفت، یک دسته برادر او جعفر را که شیعیان جعفر کذاب مینامند به امامی پذیرفتند، یک دسته نیز چون این گفتند که آن امام را پسری 5 ساله هست که در سرداب نهان می باشد و امام اوست. پانویس. باور شیعیان اثناعشری به امامان 12 گانه و اینکه امامت از زمان علی ابن ابی طالب تا به امروز بی‌گسست پابرجا بوده بنیادی ترین باور ایشان است. راویان شیعی از بنیانگذار اسلام و علی ابن ابی طالب احادیث و روایاتی را درباره 12 نقیب، امام، امیر یا خلیفه بازگو کردند. گفته ای از علی که من و 3 فرزندم و پس از ایشان 8 تن نوادگانم برگزیدگان خداییم، در کتاب پرسش برانگیز اصل سلیم السقیفة الابجد الشیعه یا اسرار آل محمد آمده است که دیگران نیز آن را بازنویسی کردند. این که میگویم پرسش برانگیز از این روست که صلیب ابن قیس هلالی از یاران و پیروان علی و 2 فرزندش پس از گریختن از کوفه در سال 76 در نوبندگان ممسنی نوبندجان درگذشته و سالیانی پس از آن ابان فرزند فیروز نوبندجانی ابان ابن ابی عیاش که راوی ایرانی تبار ناموثقی است گفته که سلیم این کتاب را پیش از مرگش به او داده است. گمان درست این است که این کتاب در سده 2 نوشته شده و برای معتبر ساختن آن به سلیم منتسب شده است. در میان اهل سنت حدیثی از زبان یکی از یاران پیامبر جابر ابن سمرت ابن جناده در صحیح بخاری بازگو شده که بر پایه آن 12 امیر یا خلیفه پس از پیامبر خواهند آمد که جملگی از قریشند. شمار 12 امیر یا نقیب نیز از باورهای برگرفته شده از اثبات یا شباتیم 12 گانه یهودیان و 12 فرزند یعقوب است که به آیین مسیحیان نیز راه یافته و سپس به میان مسلمانان و شیعیان آمده و در آیه 12 سوره مائده بازگو شده است که ترجمه آیه راستی را که خداوند از بنی اسرائیل پیمان گرفت و از میان ایشان 12 پیشوا را برگزید. حدیثی هم از عبدالله ابن مسعود در مسند احمد ابن محمد ابن حنبل بازگو شده که گویا پیامبر هم گفته که جانشینان وی خلفایی از قریش به شمار پیشوایان بنی اسرائیل خواهند بود. پس آشکار است که راهی جز ناپیدا شدن امام 12 برای درست نمودن این باور نمی بود است. پس از درگذشت 11 امام، پیروان او به چندین گروه گسسته شدند و بسیاری را باور این بود که امام 11 را فرزندی نیست و امامت با او پایان خواهد یافت. گروهی به گرد برادرش جعفر که پیروان شیعی 12 امامی وی را جعفر کذاب می‌خوانند گرد آمدند و گروهی نیز بر آن شدند که امام حسن عسکری نمرده، پنهان شده و باز خواهد گشت و او همان مهدی موعود است. برخی نیز می گفتند که یکی از کنیزان او آبستن است و زود باشد که فرزندی از او به دنیا آید و او همان مهدی است که پیامبر اسلام نوید زادنش را می داده است. ابو عمرو عثمان ابن سعید اسدی امروی که در سامرا روغن فروشی می کرد و از یاران نزدیک امام 11 بود گفت که پسری 5 از امام 11 با نام محمد و مشهور به مهدی باز مانده که در سردابی یا جایی دیگر پنهان است و من نایب او هستم. ادامه متن. سردسته اینان و گوینده این سخن عثمان ابن سعید نامی می بود که خود را باب یا در امام نامیده می گفت آن امام مرا میانه خود و مردم میانجی گردانیده، شما هر سخنی می دارید به من بگویید و هر پولی می دهید به من بدهید. و گاهی نیز پیام‌هایی از سوی آن امام ناپیدا به گفته خودش توقیع به مردم می‌رسانید. پانویس. توقیع مهری است که در پای فرمان‌ها می‌نهادند. اما برگردان فارسی توقیع در اینجا برابر دستورنامه مهر شده است. یکی از کهن‌ترین دستورنامه‌ها یا توقیعاتی که اینک متن آنها را دست داریم دستورنامه‌های خسرو انوشیروان است که برخی از آنها در کتاب تاریخ قررالسیر ابو منصور مرغنی سعالبی سده 4 و آغاز سده 5 آمده و در شاهنامه ابو منصوری و فردوسی بازگو شده و بسیاری از آنها را 300 پیش محمد جلال الدین زواری در کتاب توقیعات کسرا انوشیروان یا دستورنامه کسرا به فارسی امروزی برگردانده است. آنچه را که کسروی به آن می‌پردازد توقیع یا دستورنامه هایی است که به نام امام ناپیدا از سوی 4 که می‌گفتند نایب‌های رسمی او هستند پراکنده شده و به جای مانده است. فقیهان شیعی میگویند که شیوه نگارش این دستورنامه ها به گونه ایست که نویسندگان ها جز امام ناپیدا نتواند بود. شیخ الطایفه محمد طوسی، شیخ طوسی که تهذیب الاحکام و الاستبصار او دو کتاب از که تهذیب الاحکام و الاستبصار او دو کتاب از کتاب های 4 کتب 4 فقه روایی شیعی است، در کتاب الغیبت که نخستین نوشتار برجسته فقیهانه درباره امام زمان است به این دستورنامه ها پرداخته و می نویسد که این دستورنامه ها با معجزه همراه بودند. مرکب بر کاغذ خشک نمی شده و واژگان در برابر دیدگان خواننده دگرگون می شدند. چون این پیداست که نمایندگان 4 یا نواب 4 از این دستورنامه ها برای پیشبرد کارهای خیش بهره می جسته و هر آینه با گرفتاری هایی روبرو می شدند، توقیعی از سوی امام ناپیدا برای گشایش گرفتاری های ایشان از راه می رسید است. شگفت این است که راهنمایی های این دستورنامه های بسیار از دستورهای دینی، نماز، روزه، خمس و زکات تا نامگذاری کودکان، آزاد کردن کنیز و برده و پرداخت بدهی را در بر می گرفتند و گاه داوری می کردند که فلان دروغگوی است و بهمان از دین برگشته است. یک نمونه از این توقیعات پاسخی است که امام ناپیدا به پدر شیخ صدوق یا ابن باب وی قومی نوشته و به او مژده داده که دو فرزند از همسرش زاده خواهد شد. ابوالعباس عبدالله ابن جعفر عمیری که در دوران نمایندگان چهارگانه میزیسته نخستین محدثی است که این توقیعات را گردآوری کرده و نیز نوشته است که خود او از امام ناپیدا پرسش هایی کرده و امام در پاسخ او توقیعاتی صادر کرده است. حسین ابن روح نوبختی نایب سوم ایرانی تبار امام چون با واکنش هایی از سوی دیگران درباره نمایندگی خیش روبرو شد، در همان آغاز کار توقیعی از سوی امام در نمایندگی خیش آشکار کرد که ما او را می شناسیم، خداوند نیکی و رضای خود را به او بشناساند و او را به رستگاری کامیاب کند. از نامه او آگاه شدیم و او کاملا مورد وثوق ماست. ناگفته پیداست که با رسیدن چنین سندی از غیب مگر کسی می توانست که در نیابت نوبختی پرسشی داشته باشد و با پیامد سختی روبرو نگردد. ادامه متن. دوباره میگویم داستان بسیار شگفتی می بود. آن بچه‌ای که اینان میگفتند کسی ندیده و از بودنش آگاه نشده بود و این نپذیرفتنی است که کسی را فرزندی باشد و هیچ کس نداند. آنگاه امام چرا رو می پوشید؟ چرا از سرداب بیرون نمی آمد؟ اگر امام پیشواز باید در میان مردم باشد و آنهان و آنان را راه برد، نهفتگی بهره چه می بود؟ لیکن در شیعیگری دلیل خواستن و یا چیزی را به داوری سپاردن از نخست نبوده و کنون هم نبایستی بود. آنگاه شیعیان با آن پافشاری که در کیش خود می داشتند و با آن دوری که از آن مسلمانان یا سنیان پیدا کرده بودند، این نشدنی بود که از راه خود بازگردند و ناچار می بودند که هر چه پیش می آید بپذیرند و گردن گذارند. با این حال چون کار عثمان ابن سعید و جایگاه والایی که برای خود باز کرده به شیعیان فرمان می راند، به کسان بسیاری به ویژه به آنان که هوشیار بودند و پی به راز کار می بردند گران می افتاد، از این رو کشاکش های بسیاری برخاست و ما نام های 10 تن بیشتر در کتاب ها می یابیم که آنان نیز به دعوی میانجیگری از امام ناپیدا برخاسته و همچون عثمان ابن سعید خود را در نامیدند و عثمان با جانشینانش آنان را دروغگو خوانده از امام توقیع درباره بیزاری از ایشان بیرون آوردند. پانویس: افزون بر عثمان ابن سعید امروی، نخستین نایب امام زمان و فرزندش محمد و 2 تن دیگری که هر یک از سوی نایب پیشین برگزیده شدند، بسیاری کسان دیگر نیز دعوی نیابت داشتند. احمد ابن هلال کرخی، محمد ابن نصیر نمیری، ابو محمد شریعی و ابو جعفر محمد ابن علی شلمقانی نام‌آورترین از میان داعیان نیابتند. نمیری از نزدیکان امام 11 و با عثمان ابن سعید بر سر نیابت امام ناپیدا رقابت داشت. عثمان ابن سعید با پیش دستی توقیعی را آشکار ساخت که می گفت به خامه امام ناپیداست و از این راه رقیب را از میدان بدر کرد. اندکی پس از آن توقیع دیگری منتشر شد که در آن امام ناپیدا بیزاری خود را از ابن نصیر آشکار ساخت و وی را بیدین و فاسد خواند. اگرچه نوبختی پیروان وی را نصیریه یا نصیریان می‌خواند، دیگران پیشینه فرقه نصیریه را به ابن نصیر نمی رسانند. نصیریان یکی از گروه های ماندگار شیعی علوی شدند که اینک بیشترشان در سوریه می زیند و خاندان اسد، رئیس جمهور کنونی و پدرش از همین فرقه علویان نصیری هند. ابو جعفر شلمغانی مشهور به ابن الازاقر، محدث و فقیه برجسته شیعی، باشنده بغداد و از نزدیکترین یاران نوبختی، سومین نماینده رسمی امام ناپیدا بود و با خاندان شیعی آل فرات نیز پیوندهای استواری می داشت. پس از برکناری ابوالحسن علی ابن فرات از وزارت خلیفه عباسی، نوبختی نیز برای چند سالی به زندان افتاد و در آن سالها ابو جعفر شلمغانی نیابت او را می داشت و دستورنامه های امام ناپیدا را او آشکار می ساخت. هم از این رو در اندیشه شد که با چنان جایگاه و توشهی که از دانش های دینی می داشت، چرا باید که این نیابت را پس از آزادی نوبختی به او باز پس دهد؟ پس خود مدعی نیابت شد. نوبختی به یاری توقیعی از امام و روابط نزدیکی که با خلیفه عباسی داشت، او را از میدان بدر کرد و به کفر متهم ساخت و خلیفه نیز ابو جعفر شلمغانی را به دار آویخت. یکی از شگفتی‌های آن زمان همپیمانی خاندان نوبختی، امام ناپیدا، متکلمان امامی، فقیهان اهل سنت و خلیفه عباسی در پیگرد و به دار آویختن منصور حلاج است. رویاوری گسترده مردم به اندیشه های حلاج و پایگاه او در میان بردگان و تهیدستان بغداد، بیش از آن که دردسری برای خلیفه عباسی باشد، برای بزرگان خاندان امامان و دستگاه نوبختی بیم برانگیزنده بود. شگفتا که از یک سو گفته می شود که فرزند امام 11 از بیم خلیفه و دشمنی او با شیعیان در سردابی پنهان شده بود، و از سوی دیگر خاندان شیعی آل فرات به چنان جایگاهی در بغداد رسیده بودند که ابوالحسن علی ابن فرات وزیر توانای خلیفه عباسی شد و خاندان ایرانی تبار نوبختی شیعی مذهب از برجسته ترین و توانمندترین خاندانهای بغداد گردید و در همان زمان بزرگ خاندان نوبختی سومین نایب امام ناپیدا بود. نوبختیان و بزرگان شیعی برای از میان بردن خطر حلاج به فقیه اهل سنت ابوبکر محمد ابن داوود اصفهانی ابن داوود متوسل شدند و او فتوای ریختن خون حلاج را داد و به نیروی این فتوا بود که وزیر شیعی خلیفه او را پی گرفت و دستگیر ساخت. حلاج را چند سالی پس از آن به فتوای متکلمان و فقیهان شیعی و اهل سنت به دار کشیدند، جنازه‌اش را سوزاندند و سرش را بر بالای پل بغداد آویختند. میشین که وقتمون تموم شد آقای رحیمی. بله، ادامه این فصل رو بذاریم برای فردا
دیگه. خیلی
روز شما بخیر و خداحافظی کنم از شنوندگان عزیز تا فردا.
ممنونم.